الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. من لم يقبل المعذرة من محب أو مبتل لم يرد علي الحوبة. حضرت می فرمایید که کسی که از آدمی که حالا حق با اونه یا نه ناحق باطله، بالاخره یه اشتباهی کرده، یه نفر اشتباهی میکنه، حق با همونه، بالاخره شما اشتباه میکنی، یه موقع نه حق با شماست، اون اشتباه کرده، بالاخره در هر حال میاد معذرت میخواد. اگه کسی معذرت اون شخص رو قبول نکنه و فرض اینه که بدونه که معذرتش واقعیه دیگه، بالاخره همین که خودش رو خورد میکنه میشکنه، اینو شکستنه، خورد کردنه، اینو تواضعه، اومده از شما معذرت میخواد، حالا شما معذرتش قبول نمیکنی، اشکال نداره، معذرتش رو قبول نکنی، حضرت میفرمان لم یرد علی الحوض، روز قیامت بر حوض کوثر پیش من وارد نمیشه. عمل کردم اینم خیلی مشکله. من لم یقبل المعذرت من محق او مبتل، حتی طرف مبتل یعنی بالاخره آدم بدی نیست، یک کاری کرده، اشتباه کرده، مقصر بوده، واقعا مقصر اون بوده، حالا اومده معذرت خواسته، شما اگه معذرتش قبول نکنی، حضرت فرمودن لم یرد علی الحوض، در حوض روز قیامت در حوض کوثر بر من وارد نمیشه. بالاخره همینقدر که خودش شکسته و چقدر ثمرات خوب داره قبول کردن معذرت، هم بزرگواری شما ثابت میشه، هم ارزش‌های اخلاقی شما بالاخره بیشتر میشه، هم اون خوشحال میشه، هم کینه توزی نمیشه، هم آینده روشن میشه، هم صله رحم میشه، هزار تا فایده داره. از اون طرف هم قبول نکرده معذرت، اومده یه بار معذرت خواسته، شما هم قبول نکردید، برمیگردی میگه ببخشید کافی شد، خیال کردی، من میدونم و تو، بدتر کینه ها بیشتر میشه، قهر دوباره تولید میشه و هزاران مشکلات دیگه. یعنی انسان اگه بشینه فکر کنه که چقدر فایده داره قبول کردن معذرت، چقدر در حقیقت، و فرض اینه که طرف واقعا پشیمون شده، اما آدم ها بله، یه موقع ممکنه کسی باشه که هر کاری دلش میخواد بکنه، بعد بیاد به شوخی بگه معذرت میخوام، با یه معذرت میخوام میخواد کارشو توجیه کنه، خب این معلومه نه، یه من واقعا اشتباه کرد اومده معذرت میخواد، پشیمون شده دیگه، باید قبول کرد معذرتشو. روایت زیاده در این زمینه، من روایت جور دیگه هم دیدم، یکیش هم قبلا خونده بودم، مثل این که حضرت علی علیه السلام، مثلا ظاهرا حضرت علی علیه السلام میفرمان توی روایت که اگر یه نفر بیاد به این تو اون گوش من بد و بیرا بگه، یا بزنه تو گوشم یا بد و بیرا بگه، حالا تردید دارم، بعد سری بیاد این طرف گوشم ازم معذرت بخواد، من قبول میکنم، یعنی به همین سرعت. نه این آخه تو سری گفتن آدم هرسش میگیره، این بیاد از این ور بد و بیرا بگه، خب آدم تو یه مدت بخواد این حالتش عصبانیتش خوابیده، حضرت میگن بیاد سری تو این گوشم بگه معذرت خواستم، من قبول میکنم. یعنی یه همچین روحیه ای باید انسان داشته باشه، مشکله، باید انسان رو خودش کار کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آره عرفیه تشکر میخونیم الان، اتفاقا این بحث که گفتم بیشتر به بحثی که دیروز اولش گفتم بیشتر به همین بحث امروزمون ربط داره، همین چهار خطی که همین الان میخواییم شروع کنیم مربوط به همین تماثل و تغایر میشه. حال دیگه جمعی هم معمولا حال میشه، یعنی هر دو جمعی هم حاله، یعنی هم باید به اعتبار مستندلهی باشه هم مستند، جمعی هر دو، یعنی فقط به اعتبار یکی از این دو نباشه. المبحث الثانی فی مواضع الفرد، احیانا تتقارب الجمل فی معناها تقاربا تاما حتی تکون الجمله الثانیه کانها الجمله الاولى و قد تنقطع الصله بینهما اما لاختلافهما فی الصوره کان تکون احدى الجملتین انشائیه و الاخرى خبریه و اما لتباعد معناهما به حیث لا تکون بین المعنیین مناسبتون و فی هذه الاحوال یجب الفصل فی کل موضع من المواضع الاربعه الاتیه و هیه. ایشون مقدمتا همون چیزی که اول جلسه قبل عرض کردم که باید تو واو یک وجه تماثل باشه، یک وجه تغایر، اینو میخواد بگه. میخواد بگه اگر گاهی میشه که اتفاق میفته در زمانهایی که جمله ها با هم چنان تناسب تام میدارن که مثل اون جریان محارم میمونه، مثل محرم انسان میمونن، تقارب تام میشه، با تقارب تام دارن، لذا جمله دومه انگار جمله اولیه. وقتی جمله دومی انگار جمله اولی شد، دیگه عطف اینجا معنی نداره. چرا عطف معنی نداره؟ چون کأنه انگار یک چیزا به خودش عطف کردی. یک جمله به خودش که عطف نمیشه، که اصلا امکان نداره یک جمله به خودش عطف بشه. جمله دوم به خاطر شدت ارتباطی که با جمله اول داره، اگر بخوای عطف کنی انگار خودش رو بر خودش عطف کردی. لذا اینجا ما واو فاصله میندازه دیگه، در این اینکه ربط ایجاد میکنه یه فاصله هم میندازه. نقطه دیدید فاصله میندازه، ویرگول میذارید فاصله میفته. این هیچ فاصله نباید بین این دو تا جمله باشه، بچسبن به هم. در حقیقت این گاهی به خاطر همین اینجا نباید دیگه شما واو بیارید. این یه موارد، حالا موردشو میگم. گاهی هم وقت تنقط و صلت و بین هما ارتباطی بینشون نیست، بی ربطن. حالا بی ربط بودن دو تا علت داره، یکی از جهت در حقیقت مفاد جمله که یکیش انشاییه یکیش خبریه، انشا با خبر، یکیش دو سنخ از جمله. تو جمله خبریه شما خبر میدی از خارج، میگی زید رفت، میرود، خواهد رفت. جمله انشایی ایجاد میکنی، میگی بزن، برو، بیا، آیا. جملات انشایی اصلا سنخش با جملات خبریه فرق میکنه، تا جایی که بعضی قائلن بین جمله انشایی و جمله خبری اشتراک لفظیه، اختلافیه که بین جملاتی که هم در جمله خبریه استعمال میشه مثل بعتوی انشایی، هم در جملات انشایی مثل بعتوی خبری بین اصولی ها اختلافه. من چند وقت پیش تقریرات درس خارج آقای بهجت رو میدیدم، آقای بهجت خودشون مثلا قائل بودن که اشتراک لفظیه بینشون، بعضی هم قائل نیستن. ولی خب بالاخره منظور این که اینم هست، یعنی بی رفتن دیگه. به تویی که شما وقتی میگی به تو، یعنی این که فروختم، خبر میدی از زمان گذشته که یه اتفاقی افتاده. وقتی به توی انشایی میگی، با گفتن به تو فروختن رو شما در خارج ایجاد کردی، یعنی با به تو گفتن باعث شدی که این دیگه بر من نشه، بر اون طرف مخاطب در مشتری بشه و پولش بیاد تو جیب شما. دو تا چیز بی رفتن. وقتی اینجا بی ربط باشن دیگه به طریق اولا بعتو با اضرب چه ربطی داره؟ مثلا ضربتو با اضرب چه ربطی داره؟ ضربتو میگه زدم، اضرب میگه بزن. اینا چون بی ربطن نمیتونه رو هم عطف کنی، باید اینا رو واو نیاری، جدا جدا بیاری. پس چون اختلاف در انشایات و خبریات دارن، گاهی هم بی ربطی به خاطر اینکه جامع نیست، معناشون به هم ربط نداره. همون مثال داره اینجا خودش به مثلا علیون کاتب الحمام طائر، علی نویسنده، پرنده هم پرواز میکنه. حالا ربطی به هم ندارن، همینقدر که فقط دیگه با واب نمیتونی شما عطف کنی. حالا چرا این دوتا رو یه جا آوردن یه بحث دیگه، ولی این دوتا جمله با هم ارتباط ندارن. علی عاقل، انسان، حمام کبوتر، پرنده، کاتب که نوشتن، طائر پرواز کردن، هیچ ربطی هم من ندارم. میگم البته ربطو میگم، ربطش عرفیه یه موقع بالاخره، مثل ما جان القوم الا همار. این نوعا ربطایی در حقیقت عرفی باید حساب بشه، عرفن این ارتباطی با هم ندارم. اینجا هم دیگه نمیتونی شما واو بیاری عطف کنی. این خلاصه بحث، یعنی همون تماثل اگه نباشه، یعنی بی ربط باشه، واو نمیتونی بیاری. تغایر اگه نباشه، انگار دو تا جمله یه چیزن، اینجا هم نباید واو بیاری. این خلاصه مواضع فصل میشه. حالا دونه دونه میخونیم. میگه احیانا، عطف تفسیر، عطف تفسیر مشعر به تغایره، لذا خلاف اصل. یعنی هر جا شما مثلا میان میگن بله یه واو میارن، میگن جمله ما بعد مفسر جمله ما قبله، ولی این جمله مفسره از اون جمله مفسره اصطلاحی نحویه یا بلاغیه نیست. این میگن در حقیقت تفسیر لغویه اونجا. وإلا جملة مفسرة نباد بابيات مثل إن مثل إيسا إن دلوي كمثل آدم وخلقهون جديد نميه خلقهون من تراب يا فبسوسه لشیطان قال یا آدم. اینا همه جملات تفسیری است. اگه جمله واقعا تفسیر باشه واو نمیاد. اونایی هم که واو میارن میگن جمله ما باید تفسیره، در حقیقت توش باید یه نحوه تغایری ولو اعتباری لحاظ شده باشه که واو آورده باشه طرف. تازه تو این کتابا معمولا خیلی هم معلوم است بلیغ صحبت کنن که میارن، آره یه موقع مثلا میارن واو تفسیر میکنن، حالا طرف معلوم است خیلی هم بلیغ باشه، اگه بلیغ باشه شاید واو نیاره. المبحث الثانی فی مواضع الفصل احیانا، خب ظرفه، یعنی در بعضی زمانها تتقارب الجمل، جمله ها با هم متقاربن فی معناها، در معناشون تقاربن تاما، نه هر تقاربی، نزدیکیشون تامه، یعنی ارتباطشون خیلی قویه، شدت و قوت داره ارتباط. ولی خب هر دو تا جمله رو که کنار هم میاری یه ارتباطی با هم داره دیگه، هر ارتباطی رو نمیگیم، یه ارتباط بسیار قوی که تا جایی که حتی تکون الجمله الثانیه کأنها الجمله الاولى، گویا تا جایی که جمله دومی انگار جمله اولیه، یعنی انگار خودشه، حالا تفسیرشه، عطف بیانشه، بدلشه، انگار جمله خودشه. ظاهر عبارت میشه کمال اتصال، یعنی این یه خطی که الان خوندیم کمال اتصال رو داره میگه، ولی ما باید کمال شبه کمال اتصال هم بهش ملحق کنیم، چون چهار تا موضع داریم، لذا شما این یه خط ناظر به کمال اتصاله و ما یلحق به، یعنی شبه کمال اتصال هم مربوط به این مقام میشه، یعنی تو کمال اتصال ببین اسمش روشه، اتصال یعنی ارتباط، کمال اتصال یعنی کمال ارتباط، و شبه کمال اتصال که شبه کمال ارتباط باشه به خاطر اینکه دو جمله خیلی به هم نزدیکن و از جهت معنوی خیلی با هم ارتباط قوی دارن نباید واو بیاری، چون کدوم شرط رو نداره؟ تماثل یا تغایر رو نداره. خب این تموم شد. و قد تنقطع الصلة بینهما، مراد الصلة یعنی همون ارتباط، گاهی ارتباط بین دو تا جمله قطع میشه، منقطعه، یعنی ارتباطی بینشون نیست، حالا به دو دلیل، یا اما لاختلاف هما فی الصوره، یا به خاطر اختلافشون در صورت. مراد از صورت چیزه، انشائیت و خبریته. ببینید به قرینه مقابل با لتباعد معناهما، مراد از صورت همون انشائیت و خبریته، نه شکل و قیافه، به خاطر اینکه ما صفحه قبل چی خوندیم؟ صفحه قبل خوندیم که اگر یک جمله ظاهرش انشائی بود، یک جمله ظاهرش خبری بود ولی در معنا انشا بود، بازم میتونستیم عطف کنیم. این نمیخواد بگه فسوره، یعنی اینکه شکل ظاهری رو نمیگه ها، لذا عبارت یک کمی آدمو گول میزنه. لاختلاف هم فسوره، مثلا اگه میگفت لاختلاف ما فل انشاء و خبریه مناسب بود، یا میگفت لاختلاف ما مثلا معنوی هم نیست، معنوی چون اون بعدیه، باید عبارت رو یه جور حالا دیگه به قرینه که انتکونه خودش اصلا تفسیر میکنه، این که انتکونه خودش قرینه واضحه. ببینید من اینو میخوام بگم لاختلاف هما فی الصوره مراد شکل ظاهری نیست که یکیش انشایی باشه یکیش خبری، مراد همون اختلاف معنوی در انشاییت و خبریته، خودش تفسیر میکنه. یعنی چه اختلافشون در شکل؟ یعنی که ان تکون احد الجملتان انشاییتن، باید بالاشو نویسید معنن، و الاخرى خبریتن معنن، با معنا ما کار داریم، قبلا هم خوندیم که مراد اختلاف معنویه. خب این میشه چی؟ حالا این با بعدیش هر دوش میشه کمال انقطاع. و اما لتباعد معناهما، و اما لتباعد معناهما، یا عدم ارتباط و بی ربطی به خاطر اینه که معناشون با هم دوره، یعنی بی ربطن معناشون، این لتباعد معناهما یعنی همون جامع بینشون وجود نداره، یعنی شرط تماثل نداره. خیلی دیگه تغایرش واضحه، به حیث لا تکون بین المعنیین مناسبتون، بین دو تا معنی مناسبتی نباشه. خب این دو مورد هم میشه کمال انقطاع. یه مورد ببین چند تا شد، خب خط اول کمال اتصال و شبه کمال اتصال هم بهش ملحق کردیم، شد دوتا. این قد تنقطع الصلة بینهما با اختلاف مفسر لتبعد معناهما شد کمال انقطاع، شد سه تا. یه دونم چهار تا میمونه، اونم صفحه 120 میاد، از توسط بین الکماره مع قیام المانع من الاصل. ایشون اونو نگفته، کاش میگفت. مثلا میگفت که و اما لوجود المانع، اینم اگه اضافه میکرد دیگه فهرستش کامل میشد. مثلا میگفت اینکه عطف نمیشه یا به خاطر خیلی ارتباط نزدیکه یا خیلی ارتباط دوره یا مانع وجود داره. لوجود المانع هم اگه اضافه میکرد مناسب بود. و فی هذه الاحوال یجب الفصل فی کل موضع من المواضع الاربعه الاتیه. اونایی که ذوق عبارتی داشته باشه میدونن که این عبارت قشنگی نیست. ببینید میگه در این احوال، در این حالات واجب است فصل در هر موضعی از موضع های چارگانه که میاد. عبارت قشنگی دیگه، ذوقیه یک کم. حالا ایشون یا باید فی هذه الاحوال نمی آورد یا من المواضع الاربعه الاتیه رو نمی آورد. میگن در این حالات فصل واجب است، جمله خیلی قشنگه. یا میگفت که و یجب الفصل فی کل موضع من المواضع الاتیه، اینم قشنگه. این که بین فی هذه الاحوال جمع کرده و فی کل موضع من المواضع الاربعه الاتیه جمع کرده، قشنگ سجعت عبارتی. میتونست اینجوری بگه فی هذه الاحوال یجب الفصل، تموم شد، و هی المواضع الاربعه الاتیه. این هذه الاحوال چی هن؟ همین مواضع چهارگانه. ولی عجب نحوی و اینا غلط، عبارت مشکلی نداره. خب در این حالات واجب فصل در هر یک از موضعی از مواضع چهارگانه آتیه و هیه. خب الموضع الاول کمال الاتصالی، کمال ارتباط بین دو تا جمله. چطور میشه تعریفش؟ و هو اتحاد الجملتین اتحادا تاما و امتزاجا معنوی یا به حیث تنزل الثانیه من الاولا منزلتا نفسها. دو تا جمله با هم چنان متحدن، یک اتحاد تام میدارن و یک امتزاج معنوی دارن، تا جایی که جمله دومی نسبت به جمله اولی گویا که خودشه. این من الاولا، منم قبلا از حاشیه سیال کوتی آدرس داده بودیم، من منه نسبیه بهش میگن، مثل انت منی به منزلت هارون من موسا. نازل منزله میشه دومین نسبت به جمله اولی، نازل منزله خودش. خب اینو برای چی اینجوری میگه؟ بعد نتیجه میخواییم بگیریم، میخواییم بگیم چطور عطف شیء بر نفسش جایز نیست. عطف شیء علی نفسه غلطه، یه چیز رو بر خودش عطف کنی نمیشه که، یه چیزه. عطف همیشه دوتا چیز میخواد. اینجا دوتا مثل همون جریانی که دیروز گفتم، دو روحن یا یه روحن؟ یه روحن در دو بدن. آره نه، دو روح نمیشه در یه بدن، یه روحن در دو بدن. خب و هیه، اینم سه مورد داره. الف چی؟ هیه به چی میخوره؟ یا باید یه جوره چیز درستش کنیم. یکون الجمله ده اتحاد که مذکره، خبرش هم مذکره. نه تنزیل که کون، تنزیل هم باز مذکره. منزلت چیه؟ نه اون منزلت هم نمیتونه بخوره. و هیه نمیدونم به چی مخوره. هیه اینجا، هیه اگه به جمله، اگه به میتونست مثلا هیه به ثانیه بخوره جمله دومی، اون موقع با کون خبرش نمیسازه، جمله دومی بودنش به منزله. مگر هیه رو بزنیم به ثانیه جمله دومی، بعد کون الجملت ثانیه، اون جملت ثانیه بشه اظهار فی موضع الاضمار. مثلا اینجوری باید میگفت و هیه اون دومی کونها به منزلت البدل من الجملت الاولا، اونتا اون جمله ثانیه میشه اظهار فی موضع الاضمار. برای توضیح اومده، جالب نیست کلا. هیه موضع مذکره. اگر تذکیر و تنیس رو بذاریم کنار و موضع بذاریم مثلا بهتره، میخواییم با مؤنثش درستش کنیم. و اللهی اصلا مراد معلومه چی میخواد بگه، میخواد بگه این سه تا موارد این موزه هستن. میتونیم یه کار کنیم ها، هیه رو بزنیم به موازه، موازه که از موزه فهمیده میشه. ما معمولا گاهی مفرد از جمع در میاریم، حالا جمع از مفرد در میاریم، چه اشکال داره؟ چی؟ هوه میشد خیلی خوب بود. هوه اگه هوه میخواد به موزه، اون موزه چیه؟ یک، دو، سه. هوه خیلی جالب بود، حالا میخواستیم با هیه درستش کنیم. حالا یا هیه رو میزنیم به ثانیه میشه کون الجمله ثانیه، میشه اظهار فی موضع الاضمار، یا اینکه هیه رو میزنیم به موازه که از موزه در میاد، یا هیه رو میزنیم به موزه چشمانی میبندیم که مؤنثه. نه نمیشه امتزاج مزج دیگه، ارتباط معنوی، اینجوری ارتباط معنوی اکی. امتزاج یعنی مزج، اختلاط، اختلاط مشروع. کون الجملت ثانیه به منزلت البدل من الجملت الاولا. خب این سه تا راحتن، میگه جمله دومی یا به منزله بدل نسبت به جمله اولی، یا عطف بیان نسبت به جمله اولی، یا تأکید نسبت به جمله اولیه. در هر یک این سه حالت ما نمیتونیم واو بیاریم. میگم اون رو نکته دارم، حالا میگم. کون الجمله الثانیه به منزله البدل من الجمله الاولا نحو و حالا شما به منزله البدل چرا گفته رو بذارید کنار فعلا. خب و تقول نحو و تقول الذي امدكم بما تعلمون امدكم به انعام و بنین. من دیگه آیه تو درست میخوام دیگه، این آیه کلا اشتباهه دیگه، حالا کارش نداریم. و تقول الذي امدكم بما تعلمون، میگه بپرهیزید، تقوای کسی رو پیشه کنید که امدکم، یعنی چی؟ مدد کرده. امده یعنی کمک کرده شما رو، مدد کرده شما رو. به ما تعلمون، با آنچه که میدانید، کمک کرده به چی؟ به انعام و بنین. چارپا بهتون داده، بچه بهتون داده، کمکتون کرده دیگه. تنهایی که نمیتونستید، اگه چارپا نداشتید، بنین بچه نداشتید، اون موقع نه کشاورزی میتونستید بکنید، نه کار میتونستید بکنید. این سوره شعرا جریان کدوم پیغمبره؟ آره هوده، حضرت هود. صدر زیل آیش باید یادم داره 172. اتبنونه بله به کل ریعن آیتن تعبثون و تتخذون نسان لعلکم تخلدون. خونه می سازید تا لعلکم تخلدون، تا اینکه همیشه توش زندگی کنید. و ازا بتشتم بتشتم جبارین فتقوا الله و اتیون و اتقوا الذی امدکم و متعملون تعلمون امدکم معنام و بنین و جنات و معلوم. بله دیگه می خلاصه این خونه های اینا چیز، خونه هایی که می سازید و این تشکیلات و اینا، خدا کمکتون کرده. خب نگاه کنید الان جمله امدکم به انعام و بنین نسبت به امدکم به ما تعلمون چیه؟ بدله. شما تا حالا بدل تو جمله نشنیده بودید؟ بود آره، ولی خب تو اون بدله جمله از مفرد بود فکر کنم، جمله جمله هم داشت، همین مثال زده بود. خب دیگه تو بعضیش ده. من چیزی شدم الالله اشکو بالمدینت حاجتن و اخرا الشامنم کیفی التبیانی کنم. اینجا جمله وتقل الذی امدکم بما تعملون، امدکم بما تعلمون، خب امدکم به انعام و بنین. این وتقل الذی سر این در اومده، شما همینو میتونید سر این در بیارید. این دو تا جمله تقریبا عین همه، هیچ فرقی با هم ندارن. تقریبا نمیشه قد چیز گفت، تقریبا این نسبت به این چنون بدلی از اقسام بدل، یا از کل اگر ما تعلمون منحصر باشه دارین، یا اینکه نه چیزای دیگر هم شامل بشه بعد از کل. میگه خدا شما رو به اون چیزایی که میدونید کمکتون کرده. حالا چیا میدونید؟ انعام و بنین. حالا یه بعضی مصادیقش رو ذکر کرده، این در حقیقت میشه بدل. حالا بدل کل از کل یا بعد از کل. امدکم به ما تعلمون، امدکم به نام ببنین. اینجا دیگه ببینید امدکم به ما تعملون و امدکم جالب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا چیز نیست، یه چیزه. بخواد در حقیقت همون بدلیتشو بگه. چطور شما وقتی بدل میوردید جا از زیدون اخوک میگفتید جا از زیدون و اخوک؟ زید اگه اخوک باشه که جا از زیدون و اخوک که نمیگن که، اینجا هم همون جوریه. این از حالا به منزله باشون آخرش میگم. به کون الجمله الثانیه، برو بیفت کون الجمله الثانیه بیان الابهام فی الجمله الاولا. خب جمله دومی عطف بیان باشه، به خاطر اینکه یک ابهامی در جمله اولی وجود داره. این تو قرآن زیاده که جمله اولی ابهام وجود داره، جمله دومی در حقیقت عطف بیان میشه. که قول ای سبحانه فوسوس الیه الشیطان، خب شیطان حضرت آدم وسوسه کرد. چه وسوسه کرد؟ مبهمه. قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، بهت بگم یه اون درخت خلود و اون پادشاهی و سروری که هیچ وقت نابود نمیشه و کهنه نمیشه خبر بهت بدم، میخوای راهنماییت کنم؟ بعد دیگه با این لحنم که گفته، بعضی ها میگن شنیده بودم جایی که حالا یا خوندم یا شنیدم که حضرت آدم میگن تا حالا دروغ نشنیده بود که. بعضی میگن خب حضرت آدم چرا باور کرد حرف شیطونو؟ تا حالا دروغ نشنیده بود که موقعی که خلق شد فطرت سالم، همه چی سالم، شیطان خبیث من در اولین بار دروغ گفت. خب الان ما همه دروغ شنیدیم دیگه، به هر چیزی باور نمیکنیم. حضرت آدم دروغ نشنیده بود که اومد گفت که راست میگه دیگه، گفتش که آره واقعا شاید همچین چیزی باشه. حالا حالا جریانش داره بالاخره اینجا. هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. قال یا آدم هل ادلک، عطف بیان نسبت به وسوسه الیه الشیطان، توضیحشه، بیان میکنه. عطف بیان به منزله عطف بیانه که وسوسه الیه شیطان چی گفت، چی وسوسه کرد. قال یا آدم، یا مثلا البته بعضی جاها هم با فا میاد، اون فای تفصیلی، مثلا و نادا نوح ابنه و نادا نوح ابنه و قال فقال رب ابنه فقال، مثلا فقال اونجا با فا اومده ده. مثلا گاهی با فا میاد، گاهی هم فا که بیاد مشکل نداره، واو نمیاد. فا برای تفصیله، نادا چی گفت، پس گفت، عطف مفصل بر مجمله. گاهی هم بدون واو میاد. فجمله تو قال یا آدم بیانون لی ما وسوسه به شیطان و الهی، بیان نسبت به اون چیزی که شیطان به اون چیز نسبت به حضرت آدم وسوسه کرد. بهی ضمیرش به ما برمیگرده، یعنی چی وسوسه کرد. الهی هم برمیگرده به حضرت آدم. بعضی هم میگن زنش گولش داد حضرت آدم. حضرت عبا گفت او حالا بیا بخوریم این چه خبر شدیش بیراش. اما اصلا جر پریسته تو دعای ندبست است، این که اخرجته و من هم من اخرجته، که انبیاری که میشمارین و من هم من اخرجته، یکی از سید اخلاق میگفت که اینا همش بالاخره منافات با اختیار حضرت آدم نداره، ولی بالاخره اینجوری هم بوده که خدا خداوند متعال زمینه ها رو فراهم کرد بود که حضرت آدم قرار نبوده از اونجا باشه. لذا میگه و من هم من اخرجته، خدای تو خارج کردی، یعنی یه جوری زمینه سازه شد که حضرت آدم اونجا بیاد بیرون، قرار نبود اونجا بمونه که. حالا بالاخره این بتونی داره. خب جیم، کون الجملت الثانیه مؤکدت للجملت الاولا، جمله دومی تأکید باشه برای جمله اولی، به ما به اون طریقی که یشبه ان یکون تأکیدا لفظی او معنوی. تأکید لفظی چی بود تو اونی که خونده بودی تو نه؟ اینی که عین اون کلمه تکرار بشه. خوندیم دیگه زیدون زیدون، جاء جاء، ان ان، عین اون کلمه تکرار بشه. تأکید معنوی چی بود؟ یه الفاظ خاصی بود، کل و اجمع و نفس و عین و اینا. اینا اینجا مراد نی، تو جمله اینا معنا نداره. تو جمله میشه جمله خودش تکرار بشه، منتها وقتی جمله بخواد تأکید بشه با چی میاد؟ اینو سویته خونده بودید، اگر یه جمله ای بخواد تأکید بشه عینش تکرار بشه با چی میاد؟ ثم میاد. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا فا حالا ممکنه بیاد فرمان ثم یادم رو کجا نگاه کردید خب فا ممکنه بیاد ولی با واو نمیاد. یا مثلا اون آیه دیگه که کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، خب اینا با ثم و فا میاد با واو نمیاد. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. آره بعد عرض به خدمت که این که اینجا نه تأکید لفظی نحوی مراده نه تأکید معنوی نحوی، لذا تعبیری که تا میگه به ما یشبه و یشبه ها یعنی چی؟ یعنی شبیه تأکید لفظیه، یعنی شبیه تأکید معنویه. خب اونی که شبیه تأکید لفظیه چیه؟ اینی که لازم این جمله تکرار بشه ولی تقریبا مثل خودش تکرار میشه. مثال آیه قرآنی که قولی عز و جل فمحل الکافرین امهلهم رویدا، محل الکافرین یعنی مهلت بده به کافرین، امهلهم یعنی باز مهلت بده، رویدن چیه؟ رو مهلت دادنی. رویدن رو تو مغنی تو سویتی خوندی. رویدن سه جور استعمال، دو جور استعمال میشه حداقل، دو یا سه جور، که اینجا چون تنوین گرفته مصدره. اونم چه نوع مصدری؟ رویدنی که میتونه بگه اصلش چیه؟ خب چجوری شده ترس ارباد که میشه؟ ارباد میشه روید؟ چی بهش میگفتن اگه حروف زایش هست میشد؟ اگه میخواستیم وقتی رو شده تصویر کنیم حروف زایدش رو هست میکردیم؟ نه اون اونجوری نیست، مرخم تصویر ترخیم اصلش بوده ارواد. ببین امهل هم اروادا، ارواد یعنی امحال، بعد تصویر ترخیم شده. تصویر ترخیم یعنی چی؟ یعنی همه زواد هست رو کنی حروف اصلی رو در حقیقت ترخیم میکنی، میشه روده. روده رو بخوای تصویرش کنی میشه روید. رویدن پس مصدر مرخمه، لذا مفعول مطلق تأکیدیه. اینجا یه رویدن هم داریم اسم فعله، اون اینجا نداریم. تصویر ترخیم، آره دیگه تصویر ترخیم، ترخیمه دیگه، یه نوع تصویر، تصویر ترخیم. پس ببینید فمهل الکافرین ای پیغمبر، مهلت بده به کافرین، امهل ها مهلت بده، رویدا مهلت دادنی. خب الان جمله امهل هم رویدا در معنا سر سوزن فرق کنه با فمهل الکافرین کاریش نداریم ما. بالاخره تقریبا یه چیز دیگه، دو تا چیز که نمیخواد بگه، که اونم میخواد جمله قبلی هم میخواد بگه مهلت بده، جمله بعدی هم میخواد مهلت بده. حالا یکیش باب تفعیله، یکیش باب افعاله، یه نکته ظریفی بین این دو تا فرق هست. خب باشه، رویدن مفعول مطلق داره، فمهل الکافرین مفعول مطلق نداره. خب باشه، ولی اصل دو تا جمله میخواد بگه مهلت بده، لذا شبیه تاکید لفظی میشه. اینجا خنده‌دار میشه بیان کسی بگه فمهل الکافرین و امهلهم، و امهل هم نداره، این همون جمله قبلیه تکرار شد برای تأکید. و که قوله تعالی، تأکید معنوی چیه؟ تأکید معنوی اینه که در معنا مؤکد باشه، یعنی یه چیزی از جمله اولی فهمیده میشه که از جمله دومی هم فهمیده میشه، لذا تأکید میکنه. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. وقتی یه نفر بیاد به شما بگه که ما ایمان آوردیم، بعد در حالی که ایمان نیاورده باشن، یعنی دارن چی کار میکنن؟ دارن گول میزنن دیگه، خدعه میکنن، نفاق، منافقن، اصلا ازش در میاد. جمله و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، از اول تا آخرش میفهمونی که اینا یه آدمایی هستند که در ظاهر اظهار ایمان میکنن، در باطن مؤمن نیستن، پس یعنی دارن گول میزنن. لذا میگه یخادعون الله و الذین آمنوا. این یخادعون الله و الذین آمنوا معناش خب معلومه با معنی ما قبل فرق میکنه، ولی شبیه تاکید معنویه، چون از قبل از یخادعون استفاده میشه که اینا آدمای منافق و خودکاری هستند، و همین یخادعون الله و الذین آمنوا همونو میخواد بگه،
لذا چیز جدیدی نیست دیگه بخواد بگه ویخادون. اگر میگفت ویخادون یعنی این که خدعه میکنن یک چیزه، این که میان میگن ما ایمان آوردیم در حالی که ایمان نیاوردیم یه چیزه، در حالی که دوتا چیز نیست، در حقیقت اینا یه چیزه. ویخادون گفته نشده. یخادعون الله والذین آمنوا فالمانع من العهد فی هذا الموضع. هذا الموضع اشاره به موضع اول کل این ستا. اتحاد الجملتین اتحادا تاما یمنع عطف الشیء علی نفسه. اینجا گفت در واقع که عطف الشیء علی نفسه نیست، مثل اونه، انگار که اونه. یمنع عطف الشیء علی نفسه و یوجب الفصل و باعث فصل میشه. چی؟ آره کل همین موضع اول با سقط میشه. خب اینم از این. حالا یه نکته‌ای در مورد این به منزله. مغنی کسی داره اینجا؟ بدید مغنی رو. اگه موقعی دمه دست هر کس باب ثانی رو بیاره، اگه هم دستش نیست که مشکل نداره. صفحه هشت جلد دوم باب ثانی، صفحه هشت جلد دوم باب ثانی. الجمل التي لا محل لها من الاعراب. ابن هشام باب ثانی رو خوب نمی‌خونید شما، ولی اینا رو بعداً اگه یه وقت فرصت کردی تابستونی چیزه، خیلی این بابهای دیگه‌اش مفیده. یعنی شما باب اول و رابعه که درس می‌گیرید، بابهای دیگه‌اش رو خودتون می‌تونید مطالعه وار بخونید، خیلی مطالعه مفید و مهم می‌داره. خلاصه اینا رو هم تو صمدیه خوندید. جملی که محل اعراب ندارن، صفحه 8 ابن هشام شروع می‌کنه میگه یه سبع اون، هفت تا جمله رو اسم بره که محل اعراب نداره. میاد جمله الجمله تو چرا اینجوری اینقدر ناقصه؟ اون لبیب کس نداره؟ خیلی ناقص کردی، چی اینجوری به فیلم شاید من اشتماع بود. فل اولا ها من از مان اللبیب نگاه کردم، اینجا هم بعید این مان اللبیب این نداره. نه گفتم اینجا باشه نمیخواد بیارید، حالا از خارج میگم نهایت. گفتم اگه باشه این عبارتشو بخونم. این هاش فکر کنم پیدا. بله صفحه 17 اگه حالا دستتون هست مون لبیب، صفحه مون العدیب صفحه 17 داره که قبل، یعنی یک کمی حدود تقریبا یه صفحه قبل از جمله رابعه که میگه محلی اعراب نداره، اونجا میگه که لم یثبت الجمهور وقوع البیان والبدل جملتن. اکثر نهات گفتن که جمله نمیتونه عطف بیان و بدل باشه. یه عبارت مختصر همین تموم میشه دیگه. توی یه وسطی یه بحث اینو مطرح میکنه. لم یثبت الجمهور وقوع البیان والبدل جملتن، یعنی بدل و عطف بیان جمله نمیشن. این یک. بعد تو باب رابع اینو حالا آدرس میخواید بدید، اینا رو آدرسش یادداشت کنید. باب ثانی کمی قبل از جمله چهارم از جملاتی که محلی از اعراب نداره. خب حالا طبق کتابای خودتون صفحه 17 میشه، 17 جلد دوم، کمی قبل از جمله چهارم از جملاتی که محلی از اعراب نداره. بعد باب رابع که بازم هنوز نخوندید اونجا میاد تو یه بابی باز میکنه به اسم بابی که در حقیقت فیما فرق عطف البیان من البدل، فرق عطف بیان با بدل چیه؟ ابن هشام یه باب باز میکنه براش ایناش. بله صفحه 55 جلد دوم میشه، صفحه 55 جلد میتونید از این یادداشت کنید بعد برید تو مغنی لبی خودتون پیدا کنید. صفحه 55 باب رابع جلد دوم ما مفتر اگر فیه عطف البین و البدل، عطف البین با بدل چه فرقی میکنه، فروغ رو ذکر میکنه. بعد میاد فرق عرض به خدمت که سوم، فرق سوم اینه که انهو لا یکون جملتن بخلاف البدل. دقت کنید اینا عبارات ابن هشام جمع کردم اینا با همی کمی همه رو با هم باید درستش کنیم. انهو یعنی عطف بیان جمله نمیشه ولی بدل جمله میشه. ماجیک اینجا کسی هم داره؟ پس ببینید تو باب ثانی ابن هشام چی گفت؟ گفت مشهور میگن که عطف بیان و بدل جمله نمیشوند. بعد اومده تو باب رابع نظر خودشه، ظاهرا نظر خودشه، نظر خودش اینجا دیگه نقد و اینا نکنه، نظر خودش میگه عطف بیان جمله میشود بدل جمله نمیشود. انهو لا یکون جمله، انهو لا یکون برعکس، عطف بیان جمله نمیشود بدل جمله می شود. انهو یعنی عطف بیان لا یکون جملتن به خلاف البدل. تو باب ثانی نظرش با باب رابع فرق کرد. البته تناقض نیست، ممکنه بگه این نظر مشهوره، این نظر خودمه. خب اینم از این داشته باشید. بعد دوباره خب امیر، همین امیر که حاشیه بر مغنی داره، تو حاشیه مغنی جلد دو صفحه 58 تو باب ثانیه، همون جایی که ابن هشام اون حرفو میزنه، میگه از دمامینی نقل میکنه که اجازو فی قوله تعالی امدکم به ما تعلمون امدکم به انعام و بنین، همینی که الان خوندیم، ان امدکم به انعام و بنین بدل و بعضن، بدل بعضم تازه گرفته، بدل و بعضن. میگه اینا در حقیقت اجازه دادن که این بدل بعض باشه. ابن هشام تو میگی که اینجا مشهور، تو میگی مشهور میگن جمله بدل نمیشه، بعد تو آیه که میرسن همه میگن بدله. خب بعد شم منی برگشته گفته که آقا چرا دعوا میکنی؟ دعوا نداریم ما. القائل به ذالک البیانیون لن نهات، اینا از علمای بلاغت قائلن که جمله بدل میاد. نحوی ها این، اینی که ابن هشام تو مغنی میگه نحوه، شما چرا نحو ربطش میدید به بلاغت؟ پس امیر اینجا اشکال کرده، از یعنی دمامینی اشکال کرده، امیر نقل کرده، دمامینی اشکال کرده که آقا تو که میگی ابن هشام مشهور میگن بدل جمله نیست، آقایون تو بلاغت میرسن زیل آیه حمدکم میگن این بدله، چرا میگی بدل جمله نمیاد؟ شون منی برگشته جواب داده که آقا اینا رو بیانیون اهل بلاغت میگن، نحوی ها که نمیگن که. و فیه امیر اشکال میکنه که انهم لا یخالفون النهات فی مثل ذلک، چه ربطی داره نحوی و بلاغت؟ بدل یه حقیقتیه که حالا هم تو نحو بحث میشه هم تو بلاغت بحث میشه، بحث اعراب که نیست که، بحث یه امر معنویه. اینا در حقیقت نباید اینجوری، الا ان یقال ارادوا انها بمنزله البدل، این عبارت بمنزله که داره. امیر توجیه میکنه میگه مگر اینکه بگیم که حرف ابن هشام درسته بدل جمله نمیاد، پس اینی که میان میگن امدکم به انعام و بنین بدل میگیرن، اینو ما چیکارش کنیم؟ امیر میگه بیایم بگیم منظورشون که میگن بدل یعنی به منزله بدل، یعنی کارایی بدل چیکار میکنه؟ بدل کاراییش چیه؟ این شبیه اونه. چطور تو تاکید گفتیم شبیه تاکید لفظی و معنویه؟ اینم شبیه اونه. بعد دوباره شمنی یه عبارتی داره جلد این حاشیه شمنیه، یه عبارتی داره جلد دو صفحه 130 هم یادداشت کنید. بعد امیر دوباره جلد دو صفحه 86 عبارتی داره، دوباره شمنی جلد دو صفحه 160 عبارتی داره، بعد حاشیه تصبانم دوباره آدرس میدم من گر چیز دادم و سرنخ دادم، گفتم تتمه تحقیق با خودتون. سبانم نگاه کنید، جلد 3 صفحه 89 و 132. متولم نگاه کنید، صفحه 254 تا 256.
بله بله
205 نه نه 8 نه 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 جداست، 89 جداست، 132 جدا، همون اونقدرم بحث نکرده که نه 89 و 132. پس چون ضعف میشه بار دیگه میگم، حاشیه امیر جلد 2 صفحه 58 یکی شد، صفحه 86 یکی شد، حاشیه شمنی جلد 2 صفحه 160 و صفحه 130، حاشیه سبانم جلد 3 صفحه 89 و 132، یکم متول 254 تا 256. تحقیق با خودتون ببینید چجور میشه بالاخره بدل، جمله، عطف بیان، اینا چجوری. تعبیر کتاب تو بیان میگه بیانن، تو جیم میگه مؤکدتن، تو بدل میگه به منزلت البدل. من خودم یه تحقیق اینجا نوشتم، تحقیقم سخته، آدرس ها رو که مراجعه کنید راحت میتونید خودتون نظر بدید و ببینید کدوم درسته کدوم غلط. اینم آدرس ها، اینی هم که الان خوندیم در حقیقت خوندیم که کمال اتصال و کمال انقطاع، کمال انقطاع که نرسیم بخونیم، کمال اتصال اینجا نوشتیم دیگه، همون شما یعنی اون جدول پایینی کمال اتصال مؤکد بدل منها عطف بیان الله. بعد مثالایی که از پشت تو برگه اینجا پشت اینجا نوشته شده از متوله، لزومی هم نداره اینا رو همجوری نوشتیم، خودتون خواستید بخونید، ولی ما اینجا حالا مثالش هم خوندیم. حالا تو مثالایی که زده اینجا حالا گفتیم بدل برای چیه، تاکید برای چیه، ابدال برای چیه، حالا نرم خواستید متول مراجعه کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.